در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله تحلیل خبری عصرگاهی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه است، 22 مرداد 1399. من مهرداد قاسمفر هستم. به شما شنوندگان این مجله خوش آمد میگم در هر کجای ایران و جهان که ما رو میشنوید. در ساعت پیش رو با مطالب متعددی در حوزه‌های داخلی و خارجی با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز ابتدا خبرها رو یک مرور بکنیم. با همکارم محمد زرقامی برمیگردیم، به شما خواهم گفت که دقیقاً چه مطالبی رو در دقایق پیش رو با هم خواهیم داشت.
منم جا داره به نوبه خودم سلام کنم به شنوندگان این مجله بعد از ظهر و آغاز بکنیم خبرها رو با آخرین آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران درباره شمار مبتلایان به کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام اینکه بیش از 2500 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شده اند گفت که شمار مبتلایان کرونا در ایران به حدود 333 هزار تن رسیده است. سیما سادات لاری همچنین درباره شمار جان باختگان مبتلا به کرونا گفت 188 بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به حدود 19 هزار تن رسیده است. اعلام روزانه آمار کرونا در ایران در شرایطی اعلامه دارد که تردیدهای جدی نسبت به درستی این آمار وجود دارد و منابع مستقل از چند برابر بودن آمار ابتلا و مرگ ناشی از کرونا خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل و اصفهان از جمله استانهایی هستند که در وضعیت قرمز قرار دارند. در این مجله بعد از ظهر درباره آخرین‌های کرونا بیشتر خواهید شنید، اما بریم سراغ پیشنویس قطعنامه جدید تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران. آمریکا با اعمال تغییراتی در این پیشنویس پیشنهادی خود برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران آن را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. این قطعنامه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران تا زمان تصمیم‌گیری مجدد شورای امنیت شده است. چین و روسیه مخالف این قطعنامه هستند و رویترز میگوید به نظر می‌رسد تلاش آلمان، فرانسه و بریتانیا برای جلب موافقت چین و روسیه به نتیجه نرسیده است. حسن روحانی روز چهارشنبه با دفاع از طرح موسوم به گشایش اقتصادی گفت که کنترل نقدینگی، مقابله با تحریم شدید نفتی و تضمین سرمایه‌گذاری مطمئن برای مردم به توصیف او از آثار اجرای این طرح خواهد بود. او درباره طرح گشایش اقتصادی گفت دولت می‌خواهد در بخش بودجه‌ای تعادل ایجاد کند و جان تازه‌ای هم به بازار بورس بدهد.
دولت می‌خواهد ایجاد تعادل بکنه در بخش بودجه‌ایش بین منابعش و مخارجش، و دولت میخواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه میکنن، یه سرمایه مطمئنی در اختیار اونها باشه.
صدای آقای روحانی رو شنیدید. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم روز چهارشنبه گفت کسری بودجه دولت به خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیت است و تأمین مالی این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی هم یک ضرورت به شمار می رود. به گفته او تأمین مالی کسری بودجه دولت چهار راه حل دارد که شامل کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهای نظیر نفت در شرایط تحریمی است. این طرح با انتقادهایی از سوی شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده که میگویند بار مالی آن بر عهده دولت آینده خواهد افتاد، اما آقای روحانی منتقدان را متهم کرد که میخواهند مردم را دل سرد کنند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به حسین مدرس خیابانی که از سوی حسن روحانی برای تصدی سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شده بود رأی عدم اعتماد دادند. به گزارش خبرگزاری ها در شرایطی که 104 نماینده مجلس به حسین مدرس خیابانی رأی موافق دادند، 140 نماینده رأی مخالف و 10 تن هم رأی ممتنع دادند. وزارت کشور بلاروس روز چهارشنبه از بازداشت بیش از 1000 تن در سومین تظاهرات خیابانی پس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کشور بلاروس همچنین گفته است که 51 تن از تظاهرکنندگان و 14 مأمور پلیس هم در تظاهرات سه‌شنبه زخمی شدند. و سرانجام اینکه نصرت الله نوح سمنانی، شاعر و روزنامه‌نگار طنزپرداز ایرانی در آمریکا درگذشت. در این باره در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید. مهداد،
سپاس از تو. محمد زرقامی بود، آخرین خبرها که با اون مرور کردیم. اما به این خبرها نیز در دقایق بعدی از نزدیک نگاهی خواهیم کرد. ماجرای مخالفت ستاد کرونا با تغییر تاریخ آزمون سراسری رو برخواهیم رسید. آمریکا پیشنویس تازه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رو ارائه کرده، اون رو هم در گفتگویی و گزارشی مرور خواهیم کرد. مجلس رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت و معدن داد، این موضوع گزارش بعدی ماست. شبکه‌های اجتماعی رو بررسی خواهیم کرد و اگر که فرصت‌ها اجازه بدن باز هم مطلب بیش از این هم خواهیم داشت. اما تا دقایقی دیگه آغاز بکنیم با مروری بر آنچه که در ارتباط با حواشی کرونا و کنکور سراسری در ایران گذشته. همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، وزارت بهداشت و علوم روز سه‌شنبه 21 مرداد ماه بیانیه مشترکی رو ارائه کردند و گفتند که به دلیل مخالفت ستاد کرونا با تغییر تاریخ برگزاری آزمون سراسری کنکور، این آزمون توی همون تاریخ قبلیش یعنی 29 مرداد تا 1 شهریور ظرف 3 روز برگزار میشه. این ماجرا به حال فضایی رو ساخته در ذهن کنکوری های کشور که تعدادشون هم کم نیست، میلیون ها دانش آموز و جوان علاقمند برای ورود به کنکور سرنوشت خودشون رو به این روزها وابسته میبینن. حواشی بیشترش رو برای ما بگو لطفا.
سلام به تو مهداد و همه شنوندگان رادیو فردا. والا حواشی که خیلی زیاده، من سعی میکنم یه خلاصه‌ای بکنم. همونطور که تو گفتی، ادامه در واقع کلام تو رو اگه بخوام بگیرم، ستاد کرونا پیشنهاد تعویق برگزاری کنکور سراسری رو تصدیق نکرد و گفت باید در همون موعد قبلی باشه. میاد اختلاف زیاد میان وزارت علوم، در واقع وزارت بهداشت، ستاد مقابله با کرونا و مقامات بهداشتی و از این سو میلیون ها داوطلب و خانواده هاشون که توی برزخن. تایید نکردن پیشنهاد تعویق کنکور، خب در حالیه که وزارت بهداشت و وزارت علوم خودشون پیشنهاد دادن که اگر میخوان که بخوان در واقع رعایت تمام پروتکل های بهداشتی رو انجام بدن، باید زمان کنکور به تعویق بیفته و حداقل خواستار 1 ماه تعویق شده بودن، گفته بودن بعد آخر شهریور ماه برگزار بشه. از این طرف آقای نمکی وزیر بهداشت میگه هرگز اجازه شکستن هیچ پروتکلی رو نمیده و شیوه های اجرایی رو حتی میخواد سخت‌تر بکنه. اما خب در کنارش ما میبینیم هیچ ضمانتی تو این رابطه وجود نداره، چون در حالی که این هشدارها در بالاترین سطح خودش مرداد قرار داشت، خب کنکور کارشناسی ارشد و دکترا برگزار شد، وزیر بهداشت اومد گفت ما راضییم، اما تصاویری که منتشر شد، انتقادهایی که به دنبالش داشت که کم نبود. در تمام تصاویر ما میدیدیم داوطلبانی که حتی در حوزه کنکور ماسک در واقع روی صورتشون نبود. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واقع خودش میاد و میگه مسئولان اجرایی برگزار کننده کنکور به ما قول دادن پروتکل بهداشتی رو به خاطر حفظ سلامت داوطلبان دقیق اجرا کنن، اما تمام شواهد نشون میده که وزارت علوم توانایی اجرای دقیق این پروتکل ها رو نداره و اگر بنابر این باشه که به این گونه عمل کنن، خب ما الان برای کنکور سراسری نگرانی هامون خیلی بیشتر هستش. و این گونه نگرانی ها از این جنس فقط هم مختص به این نیست. همین امروز مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی حتی توی یک نشست میگه که اگر من مسئولیتی داشتم اجازه نمیدادم نه کنکور و نه هیچ جشن و عزایی برگزار بشه. همینجا اشاره کنم به صحبت های علیرضا سلیمی نماینده مجلس. امروز با حضور نداشتن آقای روحانی در جلسه معرفی وزیر سمت، میگه که ستاد ملی کرونا به ایشون توصیه کردن که در مجلس حضور نداشته باشن. حالا ما باید بگیم که خب پس 1 میلیون دانش آموز چی که قراره در آزمون شرکت کنن؟ آیا خون شما از اونها رنگین تره و این به نظر شما یک تبعیض آشکار نیست؟ حالا سوال اینه به چه دلیلی واقعا ستاد مقابله با کرونا با تعویق افتادن کنکور مخالفت کرده؟ مثلا جز جزئیات نیومده که چرا مخالفت کردن، اما این علامت بزرگیه. در حالی که وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به صراحت میگن که ناتوانن بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حتی درباره فاصله صندلی‌ها میگن اگه قرار قبلا گفته بودن بین 1 و 60 سانتی‌متر باشه، الان دارن میگن که احتیاج به یک در واقع فضای 2 متری، اینا میگن ما نمیتونیم اینو عملی کنیم. اما در نهایت تصمیم بر اینه که اونجا برگزار بشه. اگر وقت باشه اشاره کنم که در واقع امروز حتی خبری بود مبنی بر این که گفته بودن سپاه پاسداران گفته بود میتونن از فضای ما استفاده کنن برای کنکور، اما خب ما میدونیم که مثلا خانم مینو مهرز به صراحت گفته بود اگر بنابراین باشه که کنکور برگزار باشه فقط باید در فضای باز باشه، جایی مثل استادیوم آزادی.
بله، صدای همکارم رو از دست دادیم، البته در پایان گزارشش هم بود اگر اشتباه نکنم، اما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو بعد از گزارشی که از همکارم کیانوش فرید شنیدید. بشنویم صدای شنوندگان رو، برمیگردیم به استودیو، ادامه گزارش ها رو خواهیم داشت.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری ها انجام بشه.
آقای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفتن مردم توان خرید 40-50% ماکس رو ندارن. این یه واقعیتیه. الانم که با این موضوع برای لبنان پیش اومده، 50 تن مواد غذایی و الغام پزشکی رو فرستادن. بله اگه باشه تمام دنیا دارن کمک کنه، ایران هم کمک کنه، چه اشکاله؟ ولی میخوام ببینم آیا مردم خود ایران روانیست؟ میگن چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است. آقای خامنه ای،
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت‌ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید. مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت‌ترین کار، لااقل فکر شعورتون به این نمیرسه.
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و یا یک رهبر عادل داشته باشند. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. روز گذشته ایالات متحده امریکا متن پیشنویس قطعنامه‌ای درباره تحریم تسلیحات ایران را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد که کوتاه‌تر از متن پیشنهادی هفته گذشته است. این قطعنامه پیشنهادی هنوز به رأی گذاشته نشده و قرار است پس از مشورت با اعضای شورای امنیت رأی‌گیری در روز جمعه انجام شود. گزارش رویا کریمی مجد به همین موضوع پرداخته.
در حالی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل منتظر بودند تا متن قطعنامه 35 ماده‌ای آمریکا برای بررسی در اختیار آنها قرار گیرد، روز سه‌شنبه آمریکا قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به اعضای این شورا ارائه کرد و از آنها خواست تا بامداد چهارشنبه به وقت نیویورک نظر خود را در این باره اعلام کنند. خبرگزاری رویترز میگوید متن این قطعنامه را رؤیت کرده بود 4 پاراگراف است و بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران تا زمانی که شورای امنیت تصمیم دیگری بگیرد تمدید خواهد شد. در متن این پیشنویس تصریح شده که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها میگوید به رغم اینکه پیشنویس تازه ممکن است حمایت بیشتری را جلب کند، اما مشخص نیست که بتواند آراء لازم را کسب کند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح چهارشنبه در مورد قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا گفت:
قطعنامه بسیار غیر قانونی هست، در واقع از مکانیزم شورای امنیت برای نابود کردن شورای امنیت میخوان استفاده کنن و من یقین دارم که این قطعنامه هم رأی نخواهد آورد. آمریکایی‌ها میدونن که این قطعنامه‌شون رأی نمیاره و لذا ادعا کردن که از بعد از اینکه قطعنامه‌شون شکست خواهد خورد از روش اسنپ‌بک استفاده میکنن.
روز دوشنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از پکن و مسکو از آنها خواست دستبندی‌های سیاسی را کنار بگذارند و با جهان کنار بیایند. کلی کرافت در مصاحبه با فاکس نیوز اشاره کرد که روسیه و چین منتظرند حدود 2 ماه دیگر با پایان زمان تحریم ایران به تهران جنگ افزار بفروشند. به گفته او پس از آن هم جمهوری اسلامی سلاح‌های نوین و مرگبار را برای تمام سازمان‌های تروریستی خود می‌فرستد. جمهوری اسلامی تا کنون بارها اتهام حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی را رد کرده است. در مقابل ریچارد گوان مدیر گروه بین‌المللی بحران سازمان ملل در مورد قطعنامه پیشنهادی اصلاح شده آمریکا در توییتر نوشت ساده بودن پیشنویس کنونی آمریکا فریبتان ندهد. نکته اصلی این است که این طرح تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید می‌کند و چین و روسیه آن را نمی‌پسندند. ریچارد گوان پیش بینی کرد که طرح جدید آمریکا تا روز جمعه شکست خواهد خورد. دولت دونالد ترامپ بارها هشدار داده که در صورت عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از مکانیسم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت برای بازگرداندن همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای برجام لغو شده بودند استفاده خواهد کرد. در واکنش به ادامه بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت، حسن روحانی در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت گفت:
ما در هر شرایطی روشنه. اگر چنین قطعنامه‌ای در سازمان ملل تصویب بشه علیه بخشی از 2231، به معنای آن است که نقض فاحش برجام انجام گرفته. دیگه عواقبش بوده بانیان این کار است. عواقبش بوده کسانی است که در این زمینه دارن تلاش میکنن.
اشاره حسن روحانی از جمله به شورای همکاری خلیج فارس است که با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از این شورا خواسته است تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران تمدید شود. قرار است قطعنامه آمریکا روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی درباره کسری بودجه دولت و راه‌های رفعش در صفحه اینستاگرامش نوشته که به خاطر تحریم صادرات نفت در حال حاضر با یک کسری بودجه دولت روبروست و راه‌هایی رو گفته که برای رفع کسری بودجه به صورت سالم تنها راه‌های پیش روی دولت هست. به گفته آقای همتی که شامل کاهش هزینه هاست، شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، شامل فروش سهام و اموال دولت هست و شامل انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی مثل نفت در شرایط فعلیه. درباره این دیدگاه‌ها و مطالبی که آقای همتی درباره وضعیت اقتصاد ایران نوشته و راه حل‌هایی که مطرح کرده با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد که به ما پیوستن همراه پاییم شد در دقایق پیش رو. آقای علوی خوش آمدید به این مجله عصرگاهی رادیو فردا. این راه حل‌هایی که آقای همتی مطرح کردند البته که جزء راه حل‌هایی است که اقتصاد کلاسیک برای برخورد با مسئله کسری بودجه یک کشور در پیش گرفته میشه، اما اینها در خود ایران این 4 روش چقدر موفق بوده تا این لحظه؟
خب اگر بخوایم بر اساس تجربه 10 سال گذشته یا حتی طولانی‌تر نگاه بکنیم، این راه حل تا وقتی اینکه قیمت نفت و صادرات نفت بالا نرفته هیچ کدامشون جواب نداده. یعنی اگه بخوایم نگاهی بیاندازیم مثل کاهش هزینه، ما میگیم که دولت دائما وقت پیدا کرد بر به شده و بخصوص به اصطلاح اون مصارف رانتی، اون پولایی که صرف پرداخت رانت میشه به جریان‌های سیاسی، بانک‌های زین و فضا، همچنین فساد درش گسترده و گسترده‌تر شده، به اضافه مسئله به اصطلاح حضور نظامی در منطقه. بنابراین از راه اینکه بخوان هزینه ها رو کاهش بدن، یا باید دولت یک دولت باشه منتخب مردم باشه و به هر حال مبتنی بر آراء عمومی باشه، در غیر این صورت با کاهش هزینه ها نمیتونه، این امکان رو بر کاهش هزینه نداره. از طرف دیگه درآمدها با توجه به تحریم ها و همچنین مسئله کاهش قیمت نفت که ساده نسبه بازار نفت هم راهی نداره دولت برای اینکه به تعادل بودجه برسه. خب فروش اموال دولت هم به این است که مگر دولت چقدر اموال به استرام قابل فروش دارد، هم در این شرایط که قیمت اموال کاهش پیدا میکنه در بازار به خاطر رکود. بنابراین تنها راهی که مونده اینه که به هر حال اوراق قرضه رو که پشتوانش نفت رو بفروشه، منتها خود این هم دارای اگرهای بسیار زیادی است.
نکته دیگه که هست ایشون آقای همتی در مورد این چهار روش میگه الان ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی، یعنی چهار راه حلی که برای کنترل کسری بودجه دولت هست، یکیش افزایش درآمد مالیاتی گفته و همطور کاهش هزینه برای دولت، کاهش هزینه ها، اینها رو میگه دولت و مجلس تو سال جاری به صورت مشخص و محدودی در انجام دادند. در مورد فروش سهام میگه با همه این موانع در حال انجامه و اوراق بدهی رو هم میگه تا کنون 52,000 میلیارد تومانش فروش رفته. من اگر بخوام فقط به فروش سهام بپردازم، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این روش فروش سهام در ایران، همین یه دونه روش رو هم که بررسی بکنیم، به صورت یک وضعیت حبابگونه ای است که در ترکیدن این حباب میتونه کل اقتصاد ایران رو از اینی هم که هست دچار ریسک‌ها و خطرهای بسیار بسیار بیشتری بکنه. بنابراین به نظر میاد که در وضعیت واقعا مناسبی نیست اجرای حتی همین سیاست‌ها هم، مثلا مسئله فروش سهام.
با تایید نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، باید گفت که بازار سهام در ایران یک بازار عمیق گسترده نیست و اقتصاد ایران هم در شرایط رکود به سر می‌بره. بنابراین هجوم نقدینگی به این بازار باعث میشه که حباب به وجود بیاد و این حباب با توجه به ریسک‌های سیاسی اقتصادی که وجود داره هر آن ممکنه بترکه و سرمایه‌گذاران دچار زیان بکنه. منطقه شما اشاره یعنید به بحث مالیاتی. ببینید مالیات در شرایط رکود امکان افزایشش نیست. همواره دولت به اصطلاح تلاش کرده که حتی با روش هایی که مناسب نیست، هم به لحاظ حقوقی مشکل داره هم به لحاظ اقتصادی مشکل داره، درآمدهای مالیاتی رو ببره بالا. منطقه در این امر موفق نبوده. چرا؟ برای که ساختار اقتصاد ایران ساختار شفافی نیست. ما میدونیم نهادهای تحت مسئولیت خامنه ای بیش از حداقل 60-70% فرار یا معافیت مالیاتی دارن. بنابراین اون بخش از اقتصاد، یعنی بخش خصوصی که باید مالیات بده، این امکان رو نداره که بخواد این مالیات بده. بنابراین دولت علی‌رغم تلاش در این امر موفق نبوده. دلیل عمدهش هم همون فرار و معافیت مالی نهادهای تحت مدیریت رهبری حکومت بوده. منتها اگر بپردازیم به راه حل‌های دیگه، تنها راه حلی که میماند مسئله هزینه است. یعنی دولت میباید کوچک بشه و میباید تابوت بشه و دولت این توانایی رو البته ندارد.
خیلی سپاسگزارم از شما. البته این بحث درازدامنی است به اصطلاح و احتیاج به فرصت بیشتری برای بررسی داره. قطعا در بخش‌های بعدی باز هم به این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت در رادیو فردا. اما در این لحظه سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، که به این مجله پیوست و با او بخشی از این موضوع رو بررسی کردیم. حسین مدرس خیابانی، سرپرست فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای این وزارتخانه، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشد و به این ترتیب حسن روحانی باید شخص دیگری را به عنوان گزینه پیشنهادیش برای احراز وزارت سمت معرفی کند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد لازم را به دست نیاورد. به این معنی که حسین مدرس خیابانی که از اردیبهشت 99 سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نمیتواند به عنوان وزیر در این وزارتخانه کار خود را ادامه دهد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نتیجه آرای امروز را اینطور اعلام کرد.
آرای اخذ شده 254 رأی، آرای موافق 104 رأی، آرای مخالف 140 رأی و آرای ممتنع 10 رأی. بنابراین جناب آقای مدرس خیابانی موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نشد.
حسن روحانی به مجلس نرفته بود و اسحاق جهانگیری معاون اول او در این نشست حضور داشت. موضوعی که مورد انتقاد برخی از نمایندگان قرار گرفت. خبرگزاری ایسنا هم نوشته که عدم حضور رئیس جمهور در این نشست بر رأی نمایندگان تأثیر گذار بود. در نشست امروز مجلس، محسن زنگنه، حسین علی حاجی دلیگانی، علی اصغر عنابستانی و عباس گودرزی نمایندگانی بودند که به عنوان مخالف درباره عملکرد حسین مدرس خیابانی صحبت کردند. نحوه تخصیص ارز دولتی، تورم و گرانی و عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز مواردی بود که این نمایندگان به عنوان انتقاد از او مطرح کردند. از سوی دیگر سلمان زاکر، علی بابایی، محمد خدابخشی و احمد رسولی نژاد که به عنوان نمایندگان موافق صحبت کردند، گفتند که حسین مدرس خیابانی برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد و نحوه عملکردش فراجناحی و تخصصی است. خود حسین مدرس خیابانی هم با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا از عملکرد خود دفاع کرد و درباره برنامه‌هایش گفت:
حول چهار محور اصلی، تحقق بخش تولید و جهش تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش خواهند کرد.
با تمام اینها حسین مدرس خیابانی رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورد و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، پس از اعلام نتایج آرا از حسن روحانی خواست هر چه سریع‌تر گزینه دیگری را برای وزارت سمت به مجلس معرفی کند. حسین مدرس خیابانی دانش آموخته مهندسی صنایع و مدیریت استراتژیک در دانشگاه علم و صنعت است و از 3 ماه پیش در پی برکناری رضا رحمانی سرپرستی وزارت سمت را بر عهده داشت. او در زمان وزارت رضا رحمانی به عنوان قائم مقام امور بازرگانی این وزارتخانه مشغول به کار بود. در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، اما دوره وزارتش تنها 14 ماه به طول انجامید. نمایندگان مجلس او را با دلایلی همچون ضعف مدیریت، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل و مدیریت بازار استیضاح کردند. 1 ماه بعد محمد شریعت مداری استعفا کرد و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. پس از آن رضا رحمانی به عنوان وزیر سمت کار خود را شروع کرد و 1.5 سال در این سمت بود تا اینکه در اردیبهشت 99 با حکم حسن روحانی برکنار شد. و حالا با رأی عدم اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بلا تکلیف میماند تا حسن روحانی گزینه بعدی خود را به مجلس معرفی کند. مجلسی که بیشتر کرسی‌های آن در اختیار منتقدان دولت قرار دارد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 16:30 است و پایان این مجله عصرگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.